دیگر در خدمتون خواهیم بود. در این بخش ابتدا برنامه رویداد رو همکارانم رأس ساعت 12:30 تقدیمتون میکنن و برنامه گفتگوی اجتماعی هم که پایان بخش برنامه های این بخش هست. دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. خیلی خوش اومدید. باعث افتخاری که مجدداً توفیق شد خدمت شما باشیم در یک برنامه دیگه از رویداد. میدونید که یکی از راهکارهایی که باعث میشه هم کیفیت برنامه ما ارتقا پیدا بکنه، هم شما مشارکت بکنید در برنامه، از طریق سامانه پیامکی 301035 هست. نظراتتون، پیشنهاداتتون درباره گفتگوهایی که توی برنامه صورت میگیره، هر نظری دارید، اگر پیشنهاد موضوعی رو دارید حتما برای ما ارسال بکنید به 301035 و مطمئن باشید همکارانم بررسی میکنن و توی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از جمله رویداد بهش میپردازن. اگر اهل پیامک بازی و استفاده از تلفن هوشمند برای ارسال پیامک به ما نیستید، اب نداره، یه راه دیگه هم داریم. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش که میتونید صدای گرمتون رو به ما ارسال بکنید و به گوش ما برسونید. حتما دوستانم بررسی میکنن و در برنامه اعمال میکنن. اما یکی از بهترین راههایی که میتونید هم شنونده برنامه باشید، هم دسترسی به بایگانی داشته باشید و هم نظراتتون رو به ما منتقل بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا است. همین الان اگر یه جستجوی ساده اینترنتی داشته باشید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو دریافت کنید بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی، صرفا با یه اتصال اینترنتی شنونده برنامه رویداد باشید. اگه از شنوندگان رادیو گفتگو باشید، حتما در جریان هستید که هر روز ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر برنامه گفتگوی سیاسی پخش میشه از این رادیو و همکارانم موضوعات روز رو در اون بهش میپردازن. امروز هم درباره مذاکرات وین میخوان با شما صحبت بکنم. مذاکرات وین از حرف تا عمل موضوع برنامه گفتگوی سیاسی هستش که امروز ساعت 5:30 از خدمت شما تقدیم میشه و امیدوارم حتما شنوندهش باشید. خب بریم آشنا بشیم، خدمتتون معرفی بکنیم که در این برنامه رویداد چه موضوعاتی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. انشالله من همچنان در خدمتتون هستم. آقای دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، هم به وین رفتن و در جریان مذاکرات قرار گرفتن. درباره ابعاد این ماجرا و کلن اتفاقاتی که الان داره توی وین میفته با شما گفتگو میکنه. یکی از سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شدن، عدالت و مبارزه با فساد بوده. چه میزان از این سرفصل مهم پیاده سازی شده؟ در این زمینه همراه ما باشید، با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. در ایام پایانی سال هستیم و نزدیک این خرید شب عید، نحوه نظارت بر بازار در آستانه سال جدید خورشیدی چطور خواهد بود؟ در گفتگو با کارشناسان به این مسئله میپردازیم. انگار این ماجرای ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 قرار نیستش حالا تموم بشه. درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی در بودجه 1401 هم خدمت شما خواهیم بود. تدوین پیوست رسانه‌ای توی کشور برای خونسا کردن تهاجم ترکیبی دشمن، همون چیزی که رهبر انقلاب در دیدار اخیری که داشتن مطرح کردن، موضوع دیگه‌ای هستش که توی این برنامه در گفتگو با کارشناسان ابعاد مختلفش رو بررسی می‌کنیم. اگه پیگیر اخبار بین الملل باشید حتما در جریان هستید که حسابی سر و صداهای رسانه‌ای درباره ماجرای بحران اوکراین و احتمال درگیریش با روسیه بالا گرفته. اینکه چقدر این ماجرا واقعیه و چقدر بازی سازی رسانه‌ها هستش موضوعیه که توی این برنامه بهش میپردازیم و چند بخش دیگه هم داریم که انشالله اگر فرصت بشه تقدیم شما میکنیم. همراه مجله خبری تحلیلی رویداد باشید. خب بریم برنامه رو شروع بکنیم با این موضوع که الان دیگه داره دور پایانی مذاکرات وین اونطور که طرفین اعلام کردن برگزار میشه و تصمیم سیاسی که طرفین باید میگرفتند تعیین کننده نتیجه مذاکرات خواهد بود، که خب خبر هم چند روز پیش منتشر شد که آقای دکتر سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به وین رفتن. در این زمینه میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر فاطمی نژاد از اساتید روابط بین الملل. آقای فاطمی نژاد سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
بزرگوارید. جناب دکتر اول یه ترسیم بکنید برای شنوندگان برنامه ما که چی داره میگذره این دور از مذاکرات که حالا گفته میشه روزهای پایانی خودش رو هم سپری میکنه، قراره چه اتفاقی بیفته؟
خدمتون عرضم که این دور جاری مذاکرات که حالا تحت عنوان دور هشتم یا دور پایانی یا با اسمای مختلفی مطرح میشه و عملا میشه گفت که یکی از طولانی ترین دورهای مذاکراتی در جریان این بحث مرتبط با رفع تحریم ها هستش، این روزها به مراحل حساسی رسیده. خب ما هفته گذشته یک استراحتی داشتیم در بین این مذاکرات و خصوصا این که هیئت‌های مذاکراتی برن به پایتخت‌هاشون و تصمیمات سیاسی رو اتخاذ بکنن و در این زمینه رایزنی بکنن با پایتخت‌هاشون. الان مجدد برگشتن و در وین مشغول مذاکرات هستند هیئت‌های مختلف و خب اخبار و شایعات و توییت‌ها و در واقع دیدگاه‌های مختلفی هم در این جریان رخ داده و میشه گفت که یک حالت دوگانه ای داره. عده‌ای تاکید میکنن که عملا در آستانه پایان مذاکرات هستیم و هرچه سریعتر داریم به نتیجه میرسیم، ولی همزمان یک دیدگاهی هم وجود داره که مشکلات رو در این مذاکرات بولد میکنه و معتقدن که با یک مشکلات اساسی مواجه هستن و نیازمند تصمیم گیری های جدی از سمت طرفین مذاکرات هستش. ولی اگه بخوام یک در واقع جنبندی داشته باشم از این فضایی که هستش، به نظر میرسه که در بین گروه های مختلف مذاکره کننده که هستند، شاید ایران تا الان خب خیلی جدی تو این مذاکرات نقش داشته و اراده جدی خودش رو نشون داده، از جمله همین خبری هم که شما اعلام کردین که آقای دکتر سفری پیوستن به مذاکره کنندگان، نشون میده که ایران در واقع با تمام توان و برنامه داره وقت میذاره برای این مذاکرات. منتها مشکلاتی که هستش اینه که گویا امریکایی ها در تصمیم گیری تعلل دارن میکنن و نیازمند این هستش که تصمیمات سیاسی اتخاذ بکنند و از اون جنبه ریاکارانه و در واقع رسانه‌ای نگاه خودشون یک کمی بکاهند تا این در واقع مذاکرات بتونه هرچه سریعتر به موفقیت منجر بشه.
بزرگ بود. آی دکتر، گفته میشه که ایران تصمیم سیاسی خودش رو توی همین سفری که چند روز پیش آی دکتر باقری مذاکره کننده ارشد کشورمون به تهران داشت گرفته و الان طرف آمریکایی هستش که همچنان روی پیشنهاد دور قبلی خودش تاکید داره و هنوز تصمیم سیاسیش رو نگرفته. این رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله خب این از سمت خبرگزاری های مختلف هم مورد توجه قرار گرفته. این مسئله تا حدود زیادی درست هستش، چون امریکایی ها اولا که از همون ابتدای مذاکرات میشه گفت که یک رویکرد عملا رسانه‌ای و بیشتر در جهت این که افکار عمومی رو بخوان راضی بکنن در پیش گرفتن. ما میبینیم که امریکایی ها از یک طرف مذاکراتی دارن با کشورهای منطقه و وانمود میکنن که میخوان کشورهای منطقه رو راضی بکنن، از یک طرف در واقع این دیدگاه‌های مختلفی که در داخل امریکا مطرحه توی کنگره اینها رو بولد میکنن، از یک طرف یک سری تنش‌های در تیم مذاکراتیشون اتفاق افتاده و ما دیدیم که بعضی‌ها کنارگیری کردن از تیم مذاکراتیشون و یک کمی این حواشی در واقع تیم مذاکراتی امریکا و اون رویکرد امریکا خیلی زیاد هستش که این نشون میده که انگار نمیخوان اون تصمیم اساسی و اون رویکرد اساسی خودشون رو سریعتر بهش برسن و بتونن یک رویکرد مشخصی در مورد مذاکرات در پیش بگیرن و اون امتیازاتی که لازمه که بدن که این مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به این که تمام اون مسائل قبلی هم در نتیجه اون رفتار سوء امریکا و بدعهدی امریکا بوده، اینها همه نیازمند اینه که امریکا سریعتر تصمیمش رو بگیره و در جهت جبران اون خسارت هایی که اتفاق افتاده حرکت بکنه. اگر این اتفاق رخ بده میشه گفت که مذاکرات به سرعت پیش خواهد رفت و در واقع توافق در دسترس خواهد بود، ولی اگه امریکا کماکان تعلل داشته باشه و مسائل جانبی و حواشی و اینها رو بخواد بولد بکنه، خب یک کمی انگار مشکلات هنوز پررنگ خواهد بود و کار با دشواری‌های جدیدی مواجه خواهد شد.
آقای دکتر، درسته که توی دور جدید دیگه مذاکره ای در واقع اتفاق نمیفته، مذاکره ها شده و الان باید طرفین تصمیم گیری بکنن درباره نتیجه مذاکرات؟
تقریبا همین سبکی هستش، چون واقعیتش هم مسئله روشنه هم راه حل ها روشنه. ما همین دیروز باز اخبار منتشر شد که ایران حتی برای گشایش بیشتر بسته جدیدی پیشنهاد داده و ابتکار عمل جدیدی رو پیشنهاد داده و اینها همه طرف مقابل رو فقط در معرض تصمیم قرار میده که باید تصمیم بگیرند و این خب یک کمی کار رو دشوار میکنه. به هر حال باید امتیاز بدن، باید تصمیم بگیرند و شاید خیلی نیاز به مذاکره در واقع جدید و تداوم و مذاکرات و اینها نباشه. این که گفته میشه که نیاز هستش به تصمیم گیری سیاسی و اینکه در بالاترین سطح تصمیم گیرندگان آمریکا باید در این زمینه تصمیم بگیرن، اینها همه همین رو عملا نشون میده که نیازی به مذاکره جدید نیست. در واقع هم موقعیت روشنه، هم گزینه‌های مختلف روشنه، هم در واقع اون بازیگر خطاکار روشنه که باید در واقع اون نقض عهد قبلی خودش رو جبران بکنه و یک اجماع نسبی هم تو این زمینه وجود داره. یعنی شما طرف‌های مذاکراتی رو که می‌بینی، مثلا چین، روسیه، اروپا، همه پذیرفتن که مشکل قبلی که وجود داشته در واقع به خاطر رفتار آمریکا بوده و در این زمینه امریکاست که بیشتر از همه در واقع در مزان مسئولیت هستش و باید سریعتر تصمیم گیری بکنه. ولی خب امریکا هم دیگه با حربه‌های سعی میکنه کمی این فضا رو بشکنه، یک موارد جدیدی رو طرح میکنه، مباحث جدیدی رو طرح میکنه، یا امتیازات سوری، پیشنهادهای عجیب و غریب. مثلا ما همین روزها که این فشار افزایش پیدا کرده برای آمریکا، باز طی یکی دو روز گذشته شاهد بودیم که یک طرح دو حزبی توی آمریکا مطرح شد از سمت برخی از این نمایندگان سنا، هم از سمت حزب دموکرات هم از سمت حزب در واقع جمهوری خواه، یک بحث جدیدی که عملا به معنی به بیراه بردن مذاکرات هستش و اینها همه نشون میده که امریکا باید به سرعت تصمیم گیری بکنه اگه قرار هستش که این مذاکرات موفق باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، ممنون که اطلاعات خوبی در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید.
خواهش میکنم، سلامت
بزرگوارید. خدا نگهدار شما.
خدا
گفتگو کردم با جناب دکتر فاطمه نژاد از اساتید روابط بین الملل. من تکمیل بکنم صحبت ایشون رو که چند روز پیش یکی از مقامات، چند نفر از مقامات دولت آمریکا تلاش کردن یه پیشنهادی درباره توافق هسته‌ای بدن که خب کاملا مشخص بود رد میشه و اتفاق تازه‌ای نیفت.
نگاهی تحلیلی به
گذشته
و مهم روز ایران و جهان. بستگی خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ممنون که همراه ما هستید. 30,000 10,35 سامانه ای هستش که میتونید نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. اما درباره عدالت و مبارزه با فساد که یکی از سرفصل‌های مهم بیانیه گام دوم انقلاب هست، الان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر تسروجی از اساتید دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه.
ارادت دارم، با افتخار خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، در خدمت
سلامت باشین. آقای دکتر اساساً چرا توی بیانیه گام دوم انقلاب رهبری اشاره ویژه‌ای به عدالت و مبارزه با فساد کردند و حتی تأکید کردند که ما تو حوزه‌های بسیار زیادی پیشرفت داشتیم اما متأسفانه در حوزه عدالت ضعف داریم؟ علت تأکید جدی رهبری چی بود؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرض خدمت شما، عدالت در صدر هدفهای به اصطلاح انبیا و اولیای خدا بوده و همچنان همه حاکمان و همه دولتمندان به دنبال این به اصطلاح گوهر طلایی میگشتن. اما خب به تبع حتی حکومت‌هایی که مارکسیست بودن، حکومت‌هایی که لیبرال بودن، هر کدوم دنبال عدالت بودن، اما خب به تبع عدالت‌هایی که اونها تعریف به اصطلاح خاص خودشون رو داشتن. اما از این نکته میخوام استفاده بکنم که حضرت آقام توی بیانیه گام دوم ایشون اشاره فرمودن که مشروعیت هر نظامی به میزان عدالت و میزان تحقق عدالت و مبارزه با فسادی که در اون جامعه میتونه داشته باشه به همون میزان هست. یعنی در حقیقت مشروعیت هر نظامی به عدالت محقق شده در اون جامعه است. لذا از این بابت مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در دو مرحله به موضوع عدالت و مبارزه با فساد پرداختن که یک مرحلهش در بحث برکات انقلاب اسلامی هست که حضرت آقایشون در حقیقت عدالت اجتماعی که الان در جمهوری اسلامی ایران وجود داره رو با گذشته یه مقایسه فرمودن و علل قاعده با ایدئال و نقطه مطلوب فاصله داره، اما اینطوری هم نیست که عدالتی در جامعه وجود نداشته باشه. ولی توصیه هایی هم در بخش دوم به عنوان گام دوم انقلاب و سرفصل های جدیدی که باید انقلاب اسلامی بر اساس اون حرکت بکنه در خصوص عدالت و مبارزه با فساد فرمودن. اگر سوالی داشته باشید من در ادامه خدمت هستم، اگر نه من همین موضوع رو خدمت شما یه مقدار بیشتر تبیین بکنم.
لطف میکنید تکمیل کنید ضمن اینکه ما سوال داریم. خب به نظرم مشخصه که اهمیتش چی هستش و چقدر عقب ماندگی داریم، باید بریم جلو. راهکار عملیاتی کردنش چیه آقای دکتر؟ چون ما الان یه سری فضایی رو داریم، بعضیا میگن آقا باید مستقی باشه، بعضیا میگن نباید باشه، بعضیا میگن که رهبری مطالبه اصلا ایجاد جنبش عدالت‌خواه اصلا با مطالبه رهبری بوده. چیه ماجرا؟ مصداق عملیاتی پیگیری عدالت و مبارزه با فساد چی هستش؟
عرضم به خدمت تا نکته خدمت شما عرض میکنم. یه نکته این که وضعیت موجود چی هست. ببینید وضعیت موجود رو به خاطر این حضرت آقا فرمودن که جنگ روایت ها ما داریم. واقعا روایت هایی که در بحث عدالت در جامعه امروزی ما داره انجام میشه روایت های نادرستی هست. حضرت آقا توی بیانیه گام دوم هم فرمودن که تبلیغاتی که بایستی از عدالت اجتماعی انجام شده در جمهوری اسلامی باید میشد و موفقیت هایی که در این زمینه شده متاسفانه این تبلیغات نارسا بوده، مسئولین نتونستن خوب انعکاس بدن و همچنین بدخواهان خارجی و داخلی هم روایت های خاص خودشون رو داشتن و به شدت داشتن سیاه نمایی میکردن. لذا از این بابت ما یه مقداری بایستی روایت های درستی از عدالت در جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی رو داشته باشیم و بدانیم که عدالت اجتماعی هرچند که با نقطه مطلوبش ما فاصله ها داریم اما نسبت به دوران گذشته دستاوردهای بسیار بالایی داریم و موفقیت های چشمگیری داریم. من از این موضوع استفاده می کنم که شاه کلید مبارزه با عدالت و مبارزه با فساد بحث امیدآفرینی و به هر حال نگاه خوشبینانه به آینده است که در بیانیه گام دوم هم به این نکته اشاره شده. تا ما این نگاه رو نداشته باشیم، تا این نگاه رو امید به آینده رو نداشته باشیم، خب به علل قاعده دچار یأس و ناامیدی میشیم، همچنان که الان میبینید در تبلیغات رسانه های معاند و دشمن این به مردم عزیز ما داره القا میشه. حالا در ادامه من انشالله به یک برکاتی از عدالت اجتماعی که در انقلاب اسلامی ما صورت گرفته اگر وقت باشه تقدیم خواهم کرد. اما در پاسخ به سوال شما فرمودید که چه راهکاری وجود داره، عذرخواهی میکنم. ببینید من راهکارها رو، البته این نظر حقیر هست، دو جور به ذهن حقیر میرسه. یکی که راهکارهایی است که به لحاظ رفتاری در باید در افراد ایجاد بکنیم که خود افراد ما در آیاتی داریم که لیقوم و الناس بالقسط، یعنی مردم خودشون باید قسط و عدالت رو در جامعه پیاده سازی بکنن، پیاده بکنن. خب این نیازمند تربیت و آموزش هست. ما در بیانیه گام دوم هم این رو داریم که در نسل‌های اول و نسل‌های دوم انقلاب خب همونهایی بودن که بر علیه بی‌عدالتی قیام کردند و این انقلاب رو به وجود آوردن. لذا ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های معنوی در حوزه عدالت و مبارزه با فساد دارن که همه اینها بایستی به نسل جدید منتقل بشه و نسل جدید با یک روحیه عدالت محور و یک عدالت طلب بار بیان و همچنین در حقیقت میتونم بگم که اون تقوایی که لازم هست برای مقابله با وسوسه های شیطانی، مقابله با عرضم به خدمت شما حضرت آقا در بیانیه گام دوم هم فرمودن که وسوسه مال، وسوسه مقام و ثروت و اینها در عالی ترین حکومت هم وجود داشته، یعنی در زمان خود حضرت امیرالمؤمنین هم اینها وجود داشته. لذا ما برای مقابله با اینها بایستی اول از همه به تربیت نسل جوانمون در دانشگاه ها، در آموزش پرورش، در همه جاهایی که در مساجد، در به اصطلاح مؤسسات فرهنگی، در همه اینها به این موضوع باید بپردازیم که یک طهارت اقتصادی در افراد به لحاظ رفتاری و فردی به وجود بیاد که بتونن خلاصه یک تقوای اقتصادی، یک تقوای عدالت محور رو در خودشون ایجاد بکنن، از لقمه حرام دوری بکنن. به هر حال در بیانیه گام دوم این نکته هم اشاره شده و نهایتا افرادی با ایمان، با روحیه جهادی، منیع الطبع، با دستان پاک و همچنین با دلهای نورانی به وجود بیاد که حضرت آقا در بیانیه گام دوم امیدشون به جوانان هست. این به لحاظ فردی و رفتاریه. اما مهمتر از این بایستی ما در سطح ساختار هم باید ببینیم. ببینید یکی از مشکلاتی که ما در جامعه امروزی داریم عدم حکمرانی در حوزه‌های مختلف هست. حکمرانی با حکومت خب تفاوت‌هایی داره. منظور من از حکمرانی در حقیقت سه تا رکن داره، یکی بحث سیاست گذاریه، یکی بحث قانون نگاری هست و بعدی ساختارسازی هست. ما در این سه حوزه بایستی انقدر تلاش بکنیم که اصلا راهی برای فساد وجود نداشته باشه. سیاست گذاری هایی که در جامعه اسلامی ما میشه باید سیاست گذاری های عدالت محور و مبارزه فساد ستیز باشه.
درست.
خب بعد از این طرف دیگه قوانین و مقرراتی هم که نگاشته میشه، این قوانین مقررات باید به گونه‌ای باشه که با اون سیاست‌ها همخوانی داشته باشن، تناقض و پارادوکسی بین اینها وجود نداشته باشه. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما الان به وجود اومده و این اختلاف‌هایی که الان در جامعه امروزی دارید مشاهده می‌کنید، چه بسا بیشترش به خاطر این هست که قوانین و مقررات مختلفی وجود داره و راه در رو برای افراد مفسد و اختلافگر زیاد هست. لذا از این بابت ما بایستی به شدت مواظبت بکنیم که قوانینی که در مجلس مصوب میشه و آیین‌نامه هایی که بر اساس اون قوانین و مقررات ورحال در نهادها و در یگانها، در بانکها، در مخصوصا در مؤسسات اقتصادی، مراکز اقتصادی به وجود میاد، به گونه ای باشه که زمینه برای فساد وجود نداشته باشه. در از قدیم الایام هم میگن که آقا در صندوقت رو ببند تا کسی رو متهم به دزدی نکنی. ما باید ساختارهامون رو انقدر درست و انقدر به اصطلاح خوب بچینیم قوانینمون رو که اصلا اختلاسگرها، به اصطلاح دزدان بیت المال، فرصت و اجازه قانونی پیدا نکنن، یعنی قانون بهشون اجازه همچین اختلاسی رو نده. و نهایتا بحث ساختارسازیه. ساختارهای ما به گونه ای باید باشه که دوباره همچین اجازه ای رو برای به اصطلاح تصرفات در بیت المال و فساد ایجاد نکنه. البته فساد الان چون مشکلات معیشتی هست، ما بیشتر در حوزه اقتصاد داریم نگاه میکنیم و الا عدالت بایستی در عدالت در حوزه آموزش باید باشه، در حوزه به اصطلاح تغذیه و غذا باید باشه، در حوزه پژوهش باید باشه، در حوزه فرهنگی، در همه حوزه ها باید این عدالت گسترش پیدا بکنه. یکی از نکاتی هم که من خدمت شما میتونم در اینجا عرض بکنم، استفاده از نهادها و جوامع مدنی هست. البته جامعه مدنی که من میگم متفاوت از جامعه مدنی که در کشورهای غربی و لیبرال وجود داره. بله، در کشورهای غربی حکومت کاملا یک حکومت چابک و کوچکی هست و از جوامع مدنی بیشتر در سیاست گذاری ها و حکمرانی هاشون استفاده میشه. اما در جامعه ما، در نظام انقلابی ما، ما نهادهای مردمی و NGO های مردمی مثل گروه های جهادی یا خیلی از به اصطلاح انجمن ها و تشکل هایی داریم که از اونها به عنوان حلقه های میانی هم یاد میکنیم. ما اینها رو داریم، از اینها میتونیم در بحث سیاست گذاری، قانون نگاری، در ساختارسازی ها استفاده بکنیم و به نوعی اقتصادمون رو دست خود مردم بدیم. وقتی که اقتصاد در دست خود مردم باشه، نظارت بر اینها بیشتر میشه، به هر حال خود مردم مواظبت میکنن و این هم یکی از راهکارهاست. و نهایتا عرضم به خدمت شما، ما هر کاری که به لحاظ حالا عدالت یا مبارزه با فساد یا هر کدوم از اینها که در بیانیه گام دوم اومده، هر کدوم از اینها رو ما بخوایم انجام بدیم، حتما یک پیوست تبیینی هم باید وجود داشته باشه که از اون در بحث حکمرانی به عنوان گفتمانسازی یا فرهنگسازی نام برده میشه.
درست های دکتر، جمع‌بندی میفهمید؟ ببخش خیلی طولانی شد، اگر کوتاه جمع‌بندی بفهمید.
خواهش میکنم. من جمع‌بندی مطلبم به این باشه که در بیانیه گام دوم حضرت آقا در یک جایی بحث عدالت رو، برکات انقلاب اسلامی در بحث عدالت رو بیان فرمودن. من برای دوستان پیشنهاد میکنم که در این خصوص حتما یه نگاهی به کتاب صعود 40 ساله انقلاب اسلامی از جناب آقای راجی فکر کنم مؤلفش باشه، حتما نگاهی به این داشته باشن. سرفصل هایی که در این کتاب اومده واقعا تحیر برانگیزه. در خصوص ضریب جینی که به هر حال در کل جهان شاید روند سعودی داره، در کشور اسلامی ما روند به هر حال کاهشی داره، یا میزان فقر و در زمان طاغوت 46% بوده که الان به هر حال نزدیک به 10.5% هست، یا برخورداری های عمومی که در انقلاب اسلامی به وجود اومده در امنیت غذایی، عرضم به خدمت شما، در